أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
خب من به سهم خودم از طرف دوستان مدیر عذرخواهی میکنم از دوستان که این ناهماهنگی در محل برگزاری کلاس شد. امیدواریم انشاءالله که دوستان با هماهنگی بیشتر کار رو انجام بدن. ما بحثمون در رابطه با مقدمه 10 تا عنوان مطرح کردیم. خب این بخشید رفتیم اون یکی درستم. خب جلسه چندمیم؟ جلسه پنجم هستیم. از خانم حضور شما که ما مقدماتی رو عرض کردیم خدمت شما در رابطه با سبک زندگی، قلمرو علم فقه، تفاوت مسائل فقه و اخلاق، گسترده شدن دانش بشر، فناوری، تحول فناوری، تأثیر نهادهای مدنی جدید، فقه سنتی، پرسش‌های جدید، آداب تجارت جدید، رابطه کارگر کارفرما، دو وظیفه عالمان دینی. این بحثی بود که خدمتتون عرض کردیم در رابطه با عرض کنم حضور شما که این 10 نکته 4 تا مسئله رو عرض کنم گفتیم قلمرو علم فقه تمام سطوح سطح سبک زندگی بشر رو فرا گرفته، فناوری در جای جای زندگی بشر رسوخ پیدا کرده و زندگی رو متحول کرده. گفتیم تحولات فناوری 1، تأسیس نهادهای مدنی جدید 2، این دوتا باعث شده که پرسش‌های جدیدی در دنیای روزگار ما مطرح بشه و عرض کردیم که فقهای ما وظیفه دارن امروز تطبیق فروع بر اصول این مسائل جدید چیکار کنن؟ جواب بدن. این خلاصه اون مقدمات بود. نتیجه‌ای که از اون چند جلسه مقدمه گرفتیم که آقا ماها طلبه‌ها دو تا وظیفه داریم. 1، اینکه اول خوب رسال مکاسب کفایه، حالا اگه نه نمی‌خونیم یه کتابای جایگزین بهتر ان شاءالله پیدا بشه بخونیم، ولی فقه اصول خوب بخونیم، حالا یا با این کتاب که فعلا چاره‌ای نیست همین کتابا رو بعد بخونیم، یا حالا هر کتاب بهتری که بیاد مثل علاقات در معاصر اونا رو خوب بخونیم. بعد که خوب خونیم یه 10-15 سال هم درس خارج رو خوب بخونیم، بعد میشه مجتهد فقه سنتی، تازه میشه علامه علی. حالا بسم الله تازه بیا ببینیم 2، اینکه آقا مسئله جدید چیه، موضوعات جدید چیه و چجوری بتونیم راهشو پیدا کنیم، راه حلشو پیدا کنیم. اینم هر دوتاش دوتا چیز جدیده، یعنی ما درساشو نخوندیم. آره گفتم میرین تو عرض کنم شهر یه سوالایی ازتون میکنم، یعنی درساشو نخوندید. این دومی اون چیزایی که ما درساشو نخوندیم تو این کلاس میخوام خود شما به من کمک بدین، من به شما کمک بدم، با هم تمرین کنیم. بفرمایید با هم تمرین کنیم، این کارو بکنیم. این خلاصه مباحث گذشته ما بود، درسته؟ این دره، این پشت حواستون به من باشه، دره کاری که میاد میره میشینه. خب فقه فضای مجازی اینا رو هم یکی یکی گفتیم دیگه، حالا تکرار نمی‌کنیم. گفتیم آقا حریم خصوصی داریم، امنیت داریم، مالکیت فکری داریم، هویت مجازی داریم، سانسور اطلاعات پالایش محتوا داریم، خدای نکرده هرزنگاری و احکامش تو اسلام و اینا داریم، رمز ارزها رو داریم، مکالمه تصویری داریم، دوستیابی در ابزارهای نوین داریم، جرائم رایانه‌ای داریم، احکام ماهواره. اینا نیست فقط، ممکنه ما بشینیم یه خود دیگه فکر کنیم 20 تا دیگه 10 تا دیگه هم به اینا چی اضافه کنیم. آره گفت این حصرش اصلا عقلی نیست، از اینا که اینا رو که بلده دیگه، اینا حصرش عملیاتیه. اصولا بحثای ما بحثای کف جامعه است، هر چی به کف جامعه نزدیکتر باشه به کار ما بیشتر میاد. اینم گفتیم امروز یه مدل بومی اینجا براتون من اینجا آوردم. آره این نریش کنیم خوب. این مدل بومی حوزه های اصلی فضای مجازی رو به شما نشون میده. یعنی اگه بخوای یه اصطلاح خارجی میگم تصویر بزرگ، یه تصویر بزرگ از فضای مجازی به دست بدید، آقا ما رفتیم بررسی کردیم اسناد خارجی رو، خودمونم یه بومی سازی روش کردیم، شده اینی که الان میخوام بهتون بگم. یه رو 20 دقیقه توضیح میدیم، حالا چون ان شاءالله جلسه بعد ادامه شه. ما در حوزه راهبری 3 لایه داریم. یه لایه عملکردی داریم که 3 بخش داره، یکی جامعه، دولت، اقتصاد. یه لایه زیرساختی داریم که امنیت و سلامت یه طرفشه، خود زیرساختای شبکه‌ای که حالا ما اسمش کشیم دسترسی، بعضی دوستان فنی بگیم کلمه دسترسی اشکال میگیره، ما حالا اون اصطلاح فنیشو نمیگیم، دسترسی یعنی دسترسی طلبگی، یعنی شما سیم کشی، لوله کشی، ارتباطات، ارتباطات به معنی مهندسی ارتباطات نه فرهنگ ارتباطات، یعنی اون مهندسا که میرن سیما رو به هم وصل میکنن، موبایل رو به هم وصل میکنن، بی تی اس رو وصل میکنن، تو مخابرات نشستن سویچ، اینا اینو میگن دسترسی. اینم دو تا حوزه زیرساخت. حوزه توانمندساز داریم. یعنی چی؟ یعنی شما موبایل رو الان با همه این سیم کشی ها رو ببر توی کشور دور از جون من شما آفریقایی، توی روستایی بدی دستشون، نمیدونم باید چیکار کنم. باید آدم ها رو توانمندشون کنیم، تواناشون کنیم که بتونن از این حوزه چی استفاده کنن. اینم دو لایه داره، یکی لایه از کنم علم و آموزشه، یعنی باید یاد بگیرن که مثلا با موبایل چجوری استفاده، هر کسی که از کامپیوتر نمیتونه استفاده کنه، ولی این استادای ما زنگ زدن آقا اگه میشه بیا به ما یاد بده ببینیم این جامعه فقه چجوری کار میکنه، یا مثلا اینترنت چجوریه، یا مثلا 20 ساله بشه. خب باید اول یاد بدیم، یاد بگیریم، این میشه توانایی سازی، توانمند سازی، یعنی اینکه ما آدما رو توانا. یکم لایه سیاست، یعنی چی؟ به اصطلاح حوزه سیاست گذاری و تنظیم مقرراته، که اینا دیگه کار اون نهادهای مدنی و نهادهای دولتیه. یعنی بگیم آقا مقرراتی که حاکمه بر این دسترسی و موبایل مثلا حالا هر کسی، مثلا میگن آقا هر کی می‌خواستیم کارت بخره بعد کارت ملیشو برداره بیاره، این یه مقرره است. درکیدین اون وقت این بعداً هویت حقیقی مجازی مبتنی بر این احراز هویت تحت سیم کارت میشه. حالا آیا سیم کارت شما میتونی بخری بدی به رفیق؟ میشه مجازیم یا چیکار؟ بفهم آقا مجازیم ما سیم کارت بخریم بدیم رفیقمون؟ خب مجاز نیستیم مثلا کارت به پول بگیریم بدیم رفیقمون، این مقررات خلاف مقررات. ولی حالا سیم کارت چی؟ بفهمید. عرض کنم حضور شما که اینه، این حوزه های هفتگانه هست که توی اسناد خارجی 5 تا بوده، ما مطالعه و بررسی کردیم با یه دلائلی کردیم چند تا، 7 تا به تناسب کشور خودمون. اونا اومدن برای کشور ما حرف زدن، گفتن آقا آقای ایران، آقای جهان سوم غیر ایران، اگه میخوای تو فناوری توسعه پیدا کنی این 5 محور رو برو اینجوری 1-2-3 گفتن چیکار بکن توی اسناد. ما 5 تا رو مطالعه کردیم، دیدیم که این 5 تا کافی نیست، کشور ما یه خصوصیاتی داره، 2 تا چیز دیگه باید اضافه کنیم. اون 2 تایی که ما اضافه کردیم، یکی دولت الکترونیکه که در کاربردها اضافه کردیم و عملکردها، یکم امنیت فضای تبادل اطلاعات، به خاطر اینکه اونا خوششون میومد که ما یه سیم کشی بکنیم که به امنیتش کاری نداشته باشیم. چرا؟ که فردا اگه یه اصلا اختشاشاتی شد از طریق این شبکه بتونن هر کاری دلشون بخواد چی بکنن. وقت اگه ما آمادگی نداشته باشیم تو این حوزه اون کاری که لازمه و واجبه نکرده باشیم، مجبور میشیم که اختشاشاتی شد چیکار کنیم؟ اینترنت کلا قطعش کنیم. چون هم تو امنیتش کار نکردیم دیگه. دقت کردی؟ وقتی شما تو امنیت کار کرده باشی میگن آقا این آقا طبقه بالا کار داره، شما به طبقه پایین چیکار داری؟ یه خوب این یه چیزی میذاره اون پایین، بالا رو منفجر میکنه، خب پایینش هم کار داره. خب این همه بستگی داره که درش شما باز بشه یا بسته بشه، بستگی داره به لایه‌های امنیتی که شما تو این ساختمون رعایت کردی. اینا آقا من این سقف رو یه جوری ساختم که این مقدارم اگه منفجر بشه بالا خراب نمیشه، همینجا تو این اتاق خراب بشه، یعنی اون بالا هم خراب بشه. اینا هم بحث‌های امنیت. حالا تو حوزه فضای مجازی هم بحث امنیت داریم. سلامت هم اشاره به سلامت محتوا داره، یعنی مثلا چی توش میاد میره، دقت کردن. حالا این بحث امنیت حالا ورود نمی‌کنه چون خیلی مفصل. حالا من هر کدوم اینا رو بخوام توضیح بدم، هر کدومش یه جلسه میشه که ما چون بحثمون فقه، من میخوام ظرف مثلا یه جلسه اینا رو بهتون بدم. جامعه شبکه‌ای یکی یکی توضیح میدم اینا چیه. پس من این هفته چیه؟ اگه گفتن این هفته سوال چی می‌کنیم؟ میگیم حوزه‌های راهبردی فضای مجازی چیه؟ میگه هفته. اینا رو فهرست می‌کنیم میگه هفته است. خب جامعه شبکه‌ای چیه؟ جامعه شبکه‌ای یعنی آحاد ملت که از طریق بسترهای فضای مجازی به هم وصلن و میتونن به هم پیام بدن، با هم ارتباط بگیرن، با هم مبادله بگیرن بکنن. اینو میگن جامعه شبکه‌ای. جامعه شبکه‌ای انسان‌های متصل به فضای مجازی هستن، اینو میگن جامعه شبکه‌ای. این یک حوزه راهبرد، یعنی راجع به آدما ما احکام شرعی داریم، آقا این آدما باید چجوری رفتار کنن، چجوری بخوابن، چجوری حرف بزنن، چجوری عکس بفرستن، چجوری چیکار کنن. اینا در حقیقت اون حوزه‌های راهبردی جامعه شه. در فاز بعدی حالا باز عرض میکنم دیگه چون میخوام خلاصه بگیم دو نه اون علم آموزش به خاطر اینکه اینا رو توانمند میکنه دقت کردید اینجا تقسیمات یه تقسیمات عقلی که منفصله حقیقی بینشون باشه نیست دقت کنید داره یه حوزه راهبردی حوزه‌ای که تو باید برای اینکه حل مسئله کنی بهش توجه مستقیم کنی ولی یه بخشش با یه بخش دیگه چی داره اشتراک داره اشکال نداره ولی تو باید به این جامعه از این حیثی به هم وصل شدن حالا امروز برسیم میگیم 4 میلیارد و 400 میلیون آدم به هم وصلن شما الان ما 20 نفریم 30 نفریم به هم وصلیم ولی الان تحت شبکه 4 میلیون این خود این عدده یه سری مسائل ایجاد میکنه حالا اون آموزشش هم سر جای خودشه اون آموزش هم کاملا نکته دقیقی گفتی رفت به اون جامعه داره ولی اینا سوا کردن چون احساس کردن تو این فضای مجازی چون نوعه اگه آموزش رو این محور اصلی قرار ندیم و براش برنامه‌ریزی نکنیم تحت شعای یه چیز دیگه قرار میگیره یعنی در فضای مجازی اصولا یه اصلی وجود داره که تقسیمات عقلیه نه انولا نیست گاهی اوقات متداخله ولی چرا اینجوری تقسیم میکنه چون میخوان به شما توجه بدن به یه حوزه خاصی بفرمایید خب پس یکی شد جامعه شبکه‌ای دومی چی دولت الکترونیکی آقا بیا اینجا بشین بغل آقا بشین پشت آقا پشت آقایون بشین اشکال نداره که بتونی ببینی آره بشین مثلا بهتر میشه آره اصلا معلوم چه زنگتری دولت الکترونیک آره نه این منم میبینم صدا من نمیبینم خب آقا بفهم خوش آمد ببین قرار شده ردیفی بشینید که اون روبرو رو ببینید اگه بفهم نه همین رو به هم بشینید رو به هم بشینید که آره رو به هم بشینید خب دولت الکترونیک ها آقا دولت الکترونیک چیه؟ دولت الکترونیک یعنی این دولتی که میخواد خدمات به مردم بده یا کار خودش رو حل کنه یعنی خودش به خودش سرویس بده مثلا میخواد بگه که آقا این حالا که خونه خرید آقای ثبت اسناد تو ازش مالیات بگیر بده به من سازمان مالیاتی یعنی سازمان مالیاتی با سازمان ثبت اسناد چیکار کار داره با هم کار باید به هم دیگه چی اطلاعات بدن و بگیرن میگه آقا برو فیش بانکی بیار مالیاتتو بده ببر بده اداره مالیاتی برگه اداره مالیاتی ورد بیار تا سند بزنم به نام خب این میشه ارتباطات داخل دولت اصطلاحا بهش میگن جی تو جی جی مخفف چی آقا گاورننس تو گاورننس یعنی دولت با دولت کار داره دولت با مردم هم کار داره جی تو سی سی چی آقا سی سی نه اس سی سیتیزن یعنی شهر دولت با شهروندان کار داره شهروند میگه آقا میشه به من مجوز تخریب بدی مجوز ساخت بدی دولت میگه بله شهر داره یه بله میزنه یا مثلا جای دیگه دولت با بخش خصوصی هم کار داره جی تو بی بی چی آقا بیزینس آره بخش خصوصی یعنی کسی که کسب و کار رو انداخته میگه آقا تو که کسب و کار رو انداختی من باید کار دارم یا اون کسب و کاره باش کار میخواد بره سند نونوایی بگیره دقت کردی نونوایی یه کسب و کاره یا مثلا فروشگاه خاربار فروشی یه کسب و کار میرن مجوز میگیرن این میشه جی تو بی یعنی دولت با بخش خصوصی کار داره حالا کارهای دیگه هم داره چون ما نمیخوام خیلی مفصل حرف بزنیم اینا این همیشه دولت الکترونیک یعنی روابطی که فیما بین دولت شهروندان و کسب و کارها وجود این سه تا بخش دولت شهروندان کسب و کارها و خود دولت این میشه دولت اقتصاد شبکه‌ای این اقتصاد شبکه‌ای رو غربی‌ها اومدن یک چیز سوا کردن چون غربی‌ها جز پول هیچی دیگه نمی‌شناسن به خاطر که پول براشون خیلی مهم بوده اومدن واقعش اینه که امروز معلوم شد که آقا فرهنگ خیلی مهمه ولی زیرساخت فرهنگ چیه اقتصاده یعنی شما اگه اقتصادت خوب نباشه فرهنگت هم نمیتونی توسعه بدی معلوم گشنه دینم چه بسا سخت حالیشون بشه شکم پر باشه چرا حرف من تو رو پای منبر گوش میده شکم خالی باشه اصلا هرچی من تو حرف بزنی من تو رو شکل نون میبینه ها حالا که مختصر خوندید اون یارو همه چیز گشنه گفت و هر گشنه ها همه چیز شکل نون میبینه همین نه نه منظورم از زیر ساخت اون معنای بدی که الان تو فکر کردی نیست بله فرهنگ حتما مهمتر و اساسی تر از شکمه منطور شکم زیر ساخت اون فرهنگه زیر ساخته این شبه یه روز اگه شد براتون توضیح میدن یعنی مبانی اقدم داره در زمان ولی یعنی زمانن مقدمه بر فرهنگه، ولی ارزشن مقدمه بر فرهنگ است. بعضی چیزا شما باید نصب سلم کنید، مقدمه واجب خوندی دیگه، مقدمه واجب مهمتره یا واجب مهمتره؟
واجب
مهمتره، ولی اول باید تو کدومو درست کنی؟ منافاتی نه، اول این زیرساخت، یعنی اول زمانی، یعنی تو اول اینو درست کنی، تو درست نکنی که نمیتونی اون ارزش بالاتر برسی. حالا اون چیزایی که باید اول درست کنیم تا به اون ارزش بالاتر برسیم چیه؟ من معتقدم یه وقتی با هم دیگه بحث کنیم، اقدم زمانی غیر از ارزش اقدم ارزشیه. اون اقدم زمانی غیر از اقدم ارزشیه. حالا ما میگیم زیرساخت منظورمون اقدم زمانی نه اقدم ارزشی، اونجور که وقت فکر نکنید ما میگیم اقتصاد مهم‌تره، ارزشمندتر نیست.
مقدمه سازی برای اون واجب بکنیم بازم باید فرهنگ سازی مقدمه
اون پوچ اون پول و اون شکم اینا خود مردم راشو پیدا میکنن، یعنی مردم آره آره تا حدودی درست میگی، تا حدودی درست میگی، ولی مراد من باز این نبود. مراد من اینه که فقر باید زودتر از فرهنگ رفع بشه. فقر یعنی ما نباید تو جامعه همون فقیر داشته باشیم. اول باید شکم و گرسنه ها رو سیر کنیم، بعد بریم سینما اونو بکنیم ارزشی. حالا ممکنه ما یه میلیارد داریم، یا باید شکما رو سیر کنیم یا بدیم سینما اون ارزشی بشه. من میگم که شما میگی کوچکا کنیم، اونایی که ارزشی هم میگن آقا اول به فکر فرهنگ باشید. حالا خوش دیگه ما میگیم نه، درسته که فرهنگ اولویت ارزشی داره بر سیری شکم، ولی الان چون در محدودیه و مزیقه هستیم اول باید پس کنم که شکما رو سیر کنیم، اونم نه حالا که مثلا مطرف بشیم و زیاده رو بشین. حالا این خودش بحثیه، من نمیخوام نظر خودم رو به شما تحمیل کنم. فرقش اینه که خود فقر موجب کفره. خود فقر یعنی خود فقر ضد ارزش ایجاد میکنه، طغیان ایجاد میکنه، اسیان ایجاد میکنه، اسیان مدنی ایجاد میکنه، و شما بخواید حاکمیت حفظ کنی اول باید اون حل کنی. حالا اینا الان فضای مجازی دیگه، حالا اقتصاد انشالله اگه اقتصاد مجازی داشت حالا دیگه وارد معقولات نشه. اقتصاد شبکه، این چیزی که بهتون میگم یه مبانی داره و من روش کار کردم. حالا انشالله یه هرم ارزش‌های من تصویر کردم، گفتم این ارزش‌ها مهمتر از این ارزش‌ها هستن، ولی زمانن از پایین باید بریم به بالا. نمیشه اول بری سراغ اون بالا بگی آقا تقوا، ولی تقوا ارزشمندتره، ولی تو اول باید کجا بری؟ اول چه راهی بری؟ یا همه که شهادت هم بگی بسته، فعلا همه یک دو تا کلمه به من بگو تا برسیم به تقوا. اینا آره دو سوی است، یعنی متداخله هم، یعنی حلزونیه. احسن بارکه حلزونی اینجوری نیست که یه چیز خامه خشکه مثلا بگیم اول این دوم این، اینجوری اصلا اول دوم ذهنیه، در کف خیابون که این اتفاقا نمیفته. یه مش گوشیه داری، یه مقدارم فرهنگ خوب داری، هر دوشو با هم بری. خب یعنی بحث داره اینه که یه وقتی شما انشالله نماینده مجلس میشید، انشالله ما رو برای گذشتگان خودمون و خودتون یه صلوات بفرستی اللهم صل علی محمد و آل محمد. البته اون موقع که نماینده شدید گفتن بعد این یه طوری بشه که عرض کنم حضور شما که بتونید وقتی اومدن گفتن آقا یه پولی اینجا هست میخوام تقسیمش کنید، چه جوری تقسیمش کنید؟ نمیگم همشو بدید به این فقر، همونطور که به خوبی اشاره کردم چون اینا متداخله، ولی به هر حال اولویت‌های ارزشی و زمانی رو باید بدیم. خب اقتصاد شبکه‌ای یعنی چی؟ یعنی من میرم تو دیجیکالا، کی نمیدونه دیجیکالا چیه؟ بالام دیجیکالا میرم خرید میکنم، میگیرم میدم میبینید یه فضایی درست، یا میرم مثلا تاکسی اجاره میکنم، این میشه اقتصاد شبکه‌ای. یه اتفاقاتی میفته در این صحنه اقتصادی که یهو میبینی کسب و کارا تعطیل میشه. الان شما آژانس دیدی اصلا سر خونهاتون؟ اصلا آژانس همه چی چرا جمع شدن؟ چون یه چیز شبکه‌ای اومد به نام اوبر. اولم اوبر اومد در امریکا، بعد اونا کپی برداری کردن تو انگلیس اومدن شد اسنپ و نمیدونم تاکسی و چی و فلان اینا، موتورش درست شد و نمیدونم موتور سی و فلان اینا، همه چی درست شد. این آقا دیگه گفتن که آقا چیز میخواد چیکار پرسون آژانس ماشین میخواد دیگه به کار کسی نمیاد جمعش کردن. خب بحث بعدی امنیت شبکه. امنیت شبکه یعنی اول دسترسی شبکه. دسترسی شبکه گفتیم یعنی هم سیم کشی و لوله کشی، ارتباطاتی که موبایل با موبایل و سیم تلفن به سیم تلفن و اینترنت و اینا، سیم کشیاشو اون زیر ساختاشو میگیم دسترسی. اینم که گفت امنیت و سلامت یعنی این چیزی که این تو میره دزدی نباشه. حالا لوله کشی کردیم، اینترنتو درسته، سیم کشی کردیم، حالا چی داره توش میره میاد؟ بله، رفتیم خدمت حضرت آقا، آقا فرمودن که اون آقای وزیر، وزیر ارتباطات وقت و بعد از وقت رو همیشه همینطور بوده، دو بارش من بوده، آقا فرمودن که او آقا وزیر گزارش داد، او آقا اینقدر سیم تلفن اضافه کردیم، تلفن اضافه کردیم، اینقدر موبایل اضافه کردیم، اینقدر شبکه گسترده کردیم، اینقدر روستا رو به اینترنت بس، اینقدر چیکار کردیم، اینقدر چیکار. آقا برام خیلی خوب، دستتون درد نکنه، این من میگم، این شو چی، این شو چی، اینا که این آقا دست او آقا توی این لوله‌ها چی داره میره میاد، اونم به فکر باشید، بگید ببینید چقدر محتوا شما فارسی درست کردید که مردم نخوام برن به خارجی دست دراز کنم به خارجی، فارسی چقدر محتوا تولید کردی، چقدر محتوای خوب، چقدر محتوای کارآمد، چقدر محتوایی که به کار مردم بیاد، اینو چقدر آقای وزیر، آقا ما مسئولیت اینو به عهده نداریم، من هم یه جمله خلاص، آقا نه آقا اینجوری صحبت نکنید، شما مسئولیت اونم به عهده شما، پولا رو اینجا در میارن و اونجا با خرج بکنن، خرج نمیکنن، میگن آقا ما مسئولیت سیم کشی داریم، آقا یعنی چی وای سیم کشی بکنی، خب خارجی هم میان توش اچی محتوای ناجور، این میشه سلامت فضای مجازی. امنیت هم اینه که یهو بیا اینترنت ما رو قطع کنن، یهو بیان شما به استوب برید پای دستگاه خودپرداز، هرچی میزنید میگه کار نمیکنه، چرا کار نمیکنه، اینترنت رو قطع کردن، میگه آقای بانک تو به اینترنت خارجی چی کار داری، میبینی که سرورش گذاشته تو کانادا، حالا کانادا یه عوض کرده ما رو تحریم کنه، ما دسترسی بانک ملی خودمون مثلا قطع شد، چرا؟ چون این بانک ملی مثلا 20 سال پیش سرورش کجا بوده؟ تو مالزی بوده، تو کانادا بوده، حالا که این سینه قطع شده ارتباط ارتصال هم قطع، این میشه امنیت. امنیت یا امنیت یکی یه مثال دیگه بزنم، امنیت شما میای وارد سایت بانک ملی میشه، حالا تازه که اومدن داخل خود کشور ما اومدن مشکل دارن، میزنی بری بانک ملی، یا میبینی که یک کسی اسم خودش رو گذاشته بانک ملی ایران، تو هم فکر میکنی این بانک ملی ایران همون بانک ملی ایران، روش میزنی بعد میره تو سایت اون آقا، به جایی که بره تو سایت بانک ملی، تو هم بالا رو نگاه نمیکنی ببینی این آدرس مال بانک ملی هست یا نه، مثلا بی ام بانک ملی ایران میشه بی ام آی دات آی آر، این چه نوشته بی ان آی دات آی آر، من عرض کنم پیرچشمم اینکه نزدم ام و ان و هم یه خوردم چیز داره، انشالله پیرچش نشی یه خورده سایه میندازه، این ان و ام میخونی فکر میکنی که رفتی کجا، بانک ملی، میگه آقا کارتتو بزن شمارش میزن، میگه رمز دومتو بزن رمز دومشو میزن، میگه سی وی وی بزن اونو میزنی، تاریخ بزن تاریخ میزنی، اونم میگه دست درد نکنه خدا خیر دنیا و آخرت بده، میگیم خب حالا تو هم 5 تومن پول برق آب ما رو بده، 5 تومن هم حالا فکر میکنی که پرداخت کردی، بعد یهو میری فردا که پرداخت کنی 5 تومن دیگه پول تلفنتو میشه صورت پول نداره، چی شده اون آقا همه این شماره رو از پشت اون شبکه فهمید که شماره ها چیه، همه رو برداشت همون موقع هم حسابت خواب کرد، این اتفاقا نباید بیفته، مسئول این حوزه کدوم حوزه است، امنیت فضای مجاز، بحثای بسیار مفصله، حتی ما جنگ الکترونیک داریم، جنگ الکترونیک یعنی بمبی، هر سنی که میگن بیان توی این مملکت یه بمبی میزنن بهش میگن بمب مغناطیسی، کل سیستم شبکه شما میسوزه، کاری که گفته شده با ارتش عراق کردن زمانی که به کویت حمله کرد صدام، و یه توی پرینترهای اچ پی یک ارسلان خازن چیزی یک سخت افزاری کار گذاشته بودن، اونو فعال کردن، اون باعث شد تمام کامپیوترها بسوزه، ارتش عراق تمام مواصلاتش که زمان جنگ ما با اون طریق مواصلات میفهمید ما تو غرب حمله کردیم، از جنوب تانکاشو میفرستاد به 24 ساعت غرب، ما میومدیم جنوب حمله میکنیم 24 ساعت لشکر زرهی داشت 24 ساعت، اینه چجوری تمام میکرد از راه مواصلاتی، از راه اون ارتباطات، این ارتباطو آمریکا شکون، وقتی شکون اینا شدن مثل لشکر کور، مثلا نمیدونن کجا برن، هیچ کی نشه، همه بودن ولی هیچ کی نبود که اینا رو فرماندهی کنه بگه آقا چیکار کنی چیکار نکنی، امنیت شبکه خیلی مهمه، اینم یه حوزه، حوزه بعدی علم و آموزشه، یعنی همه آدمای جامعه شبکه چیز یاد بگیرن، حوزه بعدی هم تنظیم مقرراته، تنظیم مقررات یعنی چی، یعنی که ما وقتی یه کاری میکنیم مقرراتی رو تنظیم بکنیم که توی اون مقررات این همه این حوزا، مثلا ما چند تا اپراتور داشته باشیم، یکی از مقررات دو تا داشته باشیم، سه تا داشته باشیم، پنج تا داشته باشیم، یه سازمانی باید باشه که اینا رو تنظیم کنه، یه وقت یه جوری نشه منحصر به فرد بشه، یکی بیاد بشه عرض کنم حضور شما که عرض کنم تفسیر، اون یکی نتونه چی بود اون یکی؟ اسنپ. اسنپ نتونه کار کنه، یا بشه اسنپ اون یکی نتونه کار کنه، یه فضایی ایجاد بشه، رقابت بشه، مردم استفاده کنن. اینا مقررات میخواد، اگه مقررات نباشه میشه.
این استثناء
خدایی عام دیگه، دو هنرش رو شامل میشه همه اون حوزه ها رو، بالا کله اون بالا کله همه حوزه ها میاد، هم تو دسترسی هست، هم تو آموزش هست، هم تو امنیت هست، هم تو دولت هست، هم تو جامعه، هم تو اخلاق. خب این اجمالاً اینو گفتم که یه تصویر کلان بزرگی، هر چی از فضای مجازی میاد بعد یه جا اینجا جاش بدی، دو جام جاش بدی اشکالی نداره، چون توضیح دادیم که این تقسیم ها تقسیمات متداخله، صرفاً برای توجه. چرا ما این تقسیم بندی رو میکنیم آقا؟ حوزه راهبردی یک امر رو تعیین میکنیم، چون ما این کلمه کار داره. حوزه های راهبردی تعیین میشه تا اینکه ما بفهمیم که آقا مسئله های ما کجاها هست، چه چیزایی هست، چه کارهایی باید بکنیم، شما چه احکامی صادر کنید، اون آقام که مسئول این کاراست چه کارهایی باید بکنه. خب اینه، به خاطر اینه لذا این خیلی بحث مهمی بود، این یکی از مهمترین بحثایی است که به کار می اومد، لذا من اینجا براتون گفتم. خب ما الان این فضای مجازی، اگه بس ما الان فکر فضای مجازی، فضای مجازیشو اجمالا فهمیدیم، البته این بخواد درست در بیاد، ایناتون میاد که جلسه گذشته در 12 تا مسئله برای فضای مجازی گفتیم ها، الان من برم توی امنیت در 12 تا مسئله خود امنیت داره که باید دیس کنم، برم تو جامعه در 12 تا مسئله خود جامعه داره، برم تو اقتصاد در 12 تا مسئله خود اقتصاده. اونا دیگه حالا ورود نمی‌کنن، چون هی بخوام مسئله ها رو بگیم بعد به حلش نمی‌رسیم، چون قرار شد که یه خودم حل بکنیم دیگه، زیادی هم بریم تو مسئله اون وقت دیگه چی میشه. خب بریم تو مسئله، بریم اولین مسئله. اولین مسئله در حوزه جامعه شبکه‌ای هست، در حوزه امنیت هم هست، هر دو تا جوش این مسئله که میخوام دیگه، یعنی میشه بحث ما، بحث ما، موضوع بحث ما چی آقا؟ موضوع بحث ما چی آقا؟ حریم خصوصی. حریم خصوصی من باید دو تا مسئله رو براتون توضیح بدم. یکی این که تو بحث حریم خصوصی بحث ما چیه؟ دوم بهتون بگم چی این چه ربطی به فضای مجازی داره؟ اینم بعد بهتون بگم که این چیزیست که ما انشالله تو این جلسه بگیم. حالا ما یه سری کلیاتی سوال بکنیم که ذهن تو
مجازی حریم خصوصی حساب میشه؟
نه، بخشش میشه بخشش نمیشه. بله حالا میگیم الان ما به فضای مجازی کار نداریم، خود حریم خصوصی چه نسبتی با فضای مجازی داره؟ یعنی ما یه چیزی، یه مفهومی داریم به نام چی؟ فضای مجازی. یه مفهومی داریم به نام حریم خصوصی، ببینیم چه نسبتی داره. آقا اول میگه تحریم حریم خصوصی چیه، چه حوزه هایی رو شامل میشه. او یه وقت منین ما اینجا یه وش سم گیر میافتیم همینجا. حریم خصوصی چیه؟ یه هفته تا هفته دیگه فکر کنید هر کدومتون یه خط تعریف بنویسید، بیاید برای خودتون داشته باشید، من بحث میکنم ذهنتون آماده بشه. چه حوزه هایی رو شامل میشه؟ حوزه یعنی همین حوزه های راهبردی. الان نگفتیم فضای مجازی چه حوزه های راهبردی داره، حالا حریم خصوصی چه حوزه های راهبردی شامل میشه؟ آیا میشه حریم خصوصی دیگری رو افشا کرد؟ و اگه افشا کردیم حکم شرعیش چیه؟ کجا حرامه؟ کجا واجبه؟ کجا مستحبه؟ کجا مکروه؟ کجا مجاز؟ اینا حکمشو بگیم چیه؟ مستند این حکم چیه؟ آیا غیر از ما، گفتیم دنیای جدید غیر از شخصیت‌های حقیقی یا شخصیت‌های یه شخصیت‌های حقوقی داره؟ نهادهای مدنی و شخصیت‌های حقوقی در قبال حفظ حریم خصوصی افراد چه وظایفی دارن؟ یعنی شما الان میری ثبت نام کنی تو کلاس زبان، میگه خب اسم و فامیل و کارت ملی و نام پدر و شماره شناسنامه و محل تولدتو بگو. میگه آقا من الان زبان بخونم، تو چیکار داری اسم بابام چیه؟ تو چیکار داری محل کجا؟ درس تو بده، نکنه میخوای بفهمی من مثلا اهل همشهری تو هم یا نیستم، تو یه امتیازاتی به من خب به شما چه ربطی داره من اهل کجا؟ تو زبان من اسمم اینه، مشخصاتم اینه، نهایتا حالا میخوای فردا یه جرمی جنایت مرتکب بشی کد ملی و کارت ملی آدم ببین. خب اینا آیا نهادهای، حالا یه نهادهای میان تازه بعضی جامعه استفاده میشه، پسر خالت کیه، دختر خالت کیه، اینا کدوم تو کشورهای خارجی رفتن، اسمشون رو بنویس، مشخصاتش، آیا اینا حق دارند چنین سوالاتی بکنن یا نه، و محدوده سوالاتشون چیه، و اگر شما این سوالات جواب دادی آیا اینا مجازن که این اطلاعاتو به یه دستگاه دیگه بدن؟ مجازن به چه دستگاهایی بدن؟ مجاز نیستن که به چه دستگاهی بدن؟ اینم یه بحث.
نهادهای مدنی
منظور
نهادهای
سازمان‌های
غیر از این هم دیتاهای ما مثلا دست ادمی چرا قوه طرف نصب کنه همه دیتاهاش رو بگیره، یعنی شامل همه نهادها میشه، چه نهادهای مدنی چه نهادهای.
آره حالا میرسیم یکی
عمومی‌تر این نهادهای مدنی چه وظیفه واجبی در قبال حفظ حریم خصوصی، حریم خصوصی
نه نیست نهادهای مدنی پرسش میکنن از شما وقتی میخوای بری ازشون سرویس بگیری،
همه اینا رو معنا شما اسنپ هم میخوای همه
آره.
رکورد آره. همه چی دست
اسنپ آره نه به همه چی که نداره نه نه ببین سوال چیز دیگه است. ببین ما میخوام بگیم تو شدی رئیس اسنپ، خب تو حق داری از این آقا که اومده از تو ماشین یه دونه ماشین کرایه کنه حق داری یه سری اطلاعاتی بگیری یا نه، چه اطلاعاتی حق داری بگیری چه اطلاعاتی
حق بگیری آره. دادنش
آره. نه هم گرفتنش هم دادنش، اما اینجا نهاد مدنی گرفتنش رو داریم میگین چه وظایف واجبی در قبال حفظ حریم. حالا شما فهمیدید که این آقا از فیضیه رفت یزدان شهر تو کوچه فلان پلاک فلان، درسته؟ یعنی این آقا یه رفت آمدش رو آدرس داری، تو چه وظایف واجبی در قبال اطلاعات این آقا داری؟ این میشه این مسئله.
میگم الان همه اپلیکیشن ها یا هر چرا قوه هم نصب کنی به گالری به مخاطب و همه چیزایی که نهادهای مدنیش برای شما سوال میکنن به همه چیزا دسترسی داره، یعنی
نه داره؟
داره
نه حالا ما حالا این داره وضع موجوده میگی میگی داره، یعنی داره هست و نیستش میگی. من سوالم چیز دیگه است، آیا باید داشته باشه یا مجاز است داشته باشه یا حرام است داشته باشه؟ این سوال فقهی ما داریم مثلا. فرمایش شما فرمایش امنیتیه. بعد ما وقتی گفتیم آقا اصلا تو حق نداری این اطلاعات از آقا بپرسی، وقتی حق نداری اون چرا قوه یه همچین غلطی بکنه میریم گریبانش میگیریم میگیم تو تخلف شرعی کردی. ولی تو اگه مسئله رو تعیین نکرده باشی اون آقای اسنپ هر غلطی بخواد بکنه شما چون اصلا این درس رو نخوندی، سوال هم نداری، مثلا نداری جوابش هم که به تبع وقتی نفهمی جوابش هم نداری، اون آقا چیکار میکنه؟ هر غلطی داره خود میکنه. در اینکه ما شریعت ما کلی اینجا نظر داره که آقا تو به عنوان رئیس یه نهاد مدنی اینجوری نیست هر کاری دلت بخواد میتونی بکنی. فقط چه چیزی گفتم؟ خوشخواهی میکنم ها؟ نه نه من اصلا لحن صحبت نمیکنم. خب آیا بر افراد واجب است که در برخی موارد حریم خصوصی را افشا کنند؟ پلیس اومده میگه که خانم عرض کنم موضوع شما که گواهینامه رو ببینم. گواهینامه‌ش رو میگیره چیزش تاریخ تولدش نوشته. خانم مثلا 18 سال 19 سال شد. خب به پلیس چه که این خانم چند سالشه؟ چرا تو گواهینامه می‌نویسی تاریخ تولد این چیه؟ تو باید بفهمی که آقا این آقا این خانم یا این آقا مجاز است به رانندگی. ولی چه چند سالشه به تو چه ربطی داره آقای پلیس؟ خب حالا من رفتم میگم آقا عرض کنم موضوع شما که نه من باید بدونم یا نکنه زیر سن قانونی هستی. من می‌خوام به تو تصدیق بدم بعد ببینم چند سالته. اونجا واجبه که اینو آقا یا خانم سنشو اعلام کنه. ولی آیا درجش توی گواهینامه این مسئله بعدی. اینجا داریم میگیم آقا تو واجبه وقتی تو شهروند این حاکمیتی کاری با تو داره. تو نمیتونی بگی آقا به تو چه که من عرض کنم حضور شما که چند سالمه. یا آقا تو اومدی تصدیق مگه نمیخواد؟ میگه چرا؟ میگه خب قانون میگه 18 سالت نشده شما نمیتونم به تو تصدیق بدم. میگه خب پس من باید بدونم تو 18 سالت شده یا نشده. میگه خب کار پلیسی بده من ببینم چند سالت ببینم شده. پس اینجا واجب است که افراد افشای اطلاعات واجب است. حالا این واجب است از حکمش و اینا رو حالا میگیم. آیا نهادهای مدنی میتوانند اهداف نهادی خود را بر حفظ حریم خصوصی افراد مقدم کنند؟ نهادهای مدنی وقتی میگیم یعنی دولتی و غیر دولتی هر دوشون. آیا نهادی اومده میگه من وظیفه‌ام مثلا تامین آموزش پرورشه. خب حالا بعد میاد میبینه که این خانم مثلا یا این آقا اینجوری این چیزا رو خونده این چیزا رو نخونده، درسته؟ یه مؤسسه میاد میگه که آقا به من بگو ببینیم این آدمای باسواد ایران سواداشون چند نفرشون توی فلان حوزه است، من میخوام یه کسب و کاری راه بندازم تعداد این آدما رو میخوام. خب آیا این میتونه بگه خب من یه پولی به من بده من یه اطلاعاتی بهت میدم؟ میتونه اینا بفروشه، مجاز فروش این اطلاعات، مجاز برای این شرکت، کجاهاش مجازه کجاهاش مجاز نیست، این هم یه بحث. آیا برای آنها جایز است که لااقل در برخی موارد افراد حریم خصوصی افراد را نقض کنند؟ یعنی این آقا کلی اطلاعات داده به حراست یه جایی، پسر خالاش هم گفته کشور خارجی کجا رفته. حالا ما میایم این حریم خصوصی این آقا را نقض میکنیم میدیم اینو به وزارت اطلاعات، میشه داد؟ حالا به وزارت اطلاعات اومده چیکار کنه؟ اومده امنیت شهروندان رو حفظ بکنه. بنابراین حالا میخواد ببینه که پوک این آقا رو دره بکنه، این آقا عکسش مو اسپشاشات بود، این کس کارش کجاست، این اصلا کجاییه، چند ملیتیه، چند این با حرفا اطلاعات بده. یه جایی هم نه نباید اطلاعات بده، اون کجا بده کجا نده، اینا بحثای سیل اینجا داره. استثنا ملاکش چیه، معیار فقهیش چیه؟
توی سوال هست شما همین خصوصی رو مفهومی در نظر گرفتید؟
هیچی، هنه میخوام الان داریم دستگرمیه بزید. فوتبال همه شروع نشده، اولش بیان یه شخود شوت میکنن این ور اون ور، اصلا میزنن به گل خودشون، این هنه بازی شروع نشده. من میخوام فقط مسئله سازی کنم، یه خود ذهن شما رو پرورش بدم. یا آقا وقتی میگیم حریم خصوصی راجب چی داریم، چه سوالاتی مطرحه؟ هیچ، همین، فقط میخوام سوال درست کنم. شما ببینم یه مثلا من الان یه 10 15 تا سوال میگم، ببینم بعد از جلسه بعد میتونید یه 5 تا سوال اضافه کنید به این سوالات من. خب تمام شد. ما آقا الان بخوام وارد بحث بعدی بشیم طول میکشه و یه خوردم اینا تصویریه، میترسم اینجا هیپ مل بشه. ما چند تا مسئله گفتم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا. ببینم دهمی خوشگل رو کی جلسه دیگه میاره، یه خودم شماها تمرین کنید. یک، یه خودم یه اتاق الان هواش خرابه، منم اذیت میشم توی هوا. ما یه سری خصوصیاتی از بحث حریم خصوصی، چرا حریم خصوصی بحث اول فضای مجازی در همه دنیاست؟ آقا این حرفای منزه من خودمون نیست، این میشه جای دیگه گرفت. چرا حریم خصوصی شده مسئله اول فضای مجازی؟ یعنی هر کتابی راجع به فضای مجازی حوزه، البته اونا وقتی می نویسن اخلاق می نویسن، چون فقه ندارن، چون فقه ندارن چی می نویسن؟ اخلاق می نویسن. یعنی اونا اخلاق فناوری اطلاعات دارن تا دلتون بخواد کتاب دارن. اینقدر محتوا توشه که اگه تمام عمرتو بذاری فقط تو مسئله حریم خصوصی به ته خوندن مطالبش نمیرسی. آقا اینقدر مطلب وجود داره، یعنی کتابا، مطلب نه، کتاب، یعنی من کتاب میذارم اندازه این اتاق فقط تو بحث اخلاق حریم خصوصی و جوانبش، همین، اینقدر کتاب هست. تو همه کتابایی که از اخلاق فناوری اطلاعات بحث شده اولین مسئله حریم خصوصی. چرا؟ سوال اینه که چرا این شده مسئله اول فضای مجازی. من باید یه ساعت براتون توضیح بدم، یه ساعت که توضیح بدم متوجه میشید که چرا تو همه این کتابا حریم خصوصی شده مسئله اول. این یک دو تا محور داره، یکی سونامی اطلاع، یکی سونامی ارتباطات، یه مسئله دیگه هم داره. این سه تا مسئله طلبتون جلسه بعد، چون میدونم سوالم دارید، یه خود میخواد صحبت کنیم، یه 5 دقیقه سوال جواب میکنیم، ادامه جلسه ان شاء الله جلسه آینده به شرط زنده بودن و در باز بودن. جلسه یه صلوات بفرستید. الله اکبر. دوستان سوال دارم. راز میت بعضی اوقات میاد و ایستاده سوالای خوبی میکنه، بعضی دوستان دیگه هم بشنون. ببین ما ممکنه که حالا میگم این بحثای مقدماتی رو که بکنیم معلوم میشه. اولا ببینیم چرا ما بحث از حریم خصوصی رو تو فضای مجازی کله بحث فضای مجازی گذاشتیم. این همه توضیحات یه ساعته جلسه برمه، الان که نمیخوام ورود کنیم. ولی ما به هر حال باید خود بحث حریم خصوصی با قطع نظر از فضای مجازی رو بحث کنیم، باید بحث بکنیم تا مسئلهش در فضای مجازی هم روشن بشه. یعنی بحثایی که میکنیم هم به درد فضای مجازی میخوره، هم به درد غیر فضای مجازی. آره ببین حالا باید برسیم دیگه. نه جواب شما اگه من بخوام جواب بدم میگم نه. سوال ممکنه بعد پیش بیاد، بعد از این سوال شما یه سوالی پیش میاد که اگر این مسئله اختصاص به فضای مجازی نداره تو چرا اینجا تو فضای مجازی بحث شد؟ اینو باید جلسه بعد جواب بدیم. این همین محورایی که گفتم توضیح که بدم روشن میشه براتون که چقدر این مسئله امروز به دلیل فضای مجازی مسئله شده، که با اینکه این اختصاصا ربط مستقیم با فضای مجازی نداره ولی اینا حسشون این شد که مسئله شو باید در اخلاق فضای مجازی حل کنه. اینو میخوام توضیح بدم، این خیلی مهمه. به خلاف مثلا رمز ارز از 0 تا 100ش کجاست؟ تو فضای مجازی. اما حریم خصوصی از 0 تا 100ش فضای مجازی نیست. میگه خب اگر فضای مجازی نیست چرا
همه این دنیای عالم که این هم کتاب نوشتن فقط هم راجع به حریم خصوصی، مسئله اولشون شده، مسئله اول اخلاق فضای مجازیشون شده حریم خصوصی. این چیزیست که جلسه بعد میکنه دیگه. ببین چقدر من و تو عمر داریم، چقدر این کلاس ها ظرفیت داریم. من معتقدم، ببین من یه چیزی بهتون بگم، ما این کلاس نمیخوام همه مسائل فضای مجازی رو حل کنیم، تو این کلاس هم نمیخوام همه مسائل حریم خصوصی رو حل کنیم. چیزی که شما باید تو این کلاس تحصیل بکنید به دست بیارید اینه، مسئله شناسی راهش چیه؟ این راه رو یادتون میدم چجوری این راه رو حل کنیم. آقا کسی میخواد بره بره، چجوری این راه رو حل کنیم؟ اینم روشش رو یادتون میدم. ببین این دوتا، من چون این مسیر رفتم تو چهارت از این مسئله، این مسیر رفتم، من میخوام این مسیری که رفتم به شما بگم، شما اشکالاتش رو بگیری، خودتون رو یاد بگیری، دو سه تاش رو بریم، بقیه‌اش دیگه خودتون میتونید برید. ما اینجا کلاس حریم خصوصی نداریم، ولی من ممکنه مثلا یه سال براتون حریم خصوصی بگم. ولی داریم چیکار میکنیم؟ دارم روش یادتون میدم، دارم یادتون میدم که آقا شما چه این مسئله برخورد میکنید، چجوری باهاش مواجه بشید، چجوری حلش کنید. دقت کردید؟ اینجوریه. شما درس خارج از اول فقه تا آخر فقه درس خارج نمیخونی. اگه عمرت برسه کتاب الصلاه و طهارت بخونی، که عمرت نمیرسه، لازم هم نیست که برسه. تو روشی که تو اون دو تا یاد گرفتی تو 50 تا دیگه چیکارش میکنی؟ بیادم من تو دو تا از اینا، یک علم خصوصیه امنیه، موضوع شناسی رو یادتون بدم، مسئله شناسی رو هم یادتون بدم. تو جدیدی ها خیلی کار سختیه، من خودم هم بلد نیستم، یه خودم هم همچنین هی من هر دفعه که درس میدم دو تا چیز خودم یاد بگیرم. خب یاد بگیریم با هم، بعد که یاد گرفتیم یه سرایمش میدیم توی 50 تا دیگه. درست شد آقا؟ یه سلاماتی بهش بسید. خسته نباشید. آه یه بار دیگه من عذرخواهی میکنم به خاطر این شرایطی که پیش اومد، در اختیار ما نبود.
شاید در حریم خصوصی با توجه به اختزاعات زندگی غربه. ما هم نه با حریم خصوصی با